صدای ضبط رو بزنه ما. خب سخنران جلسه امشب که جلسه رسمی زیر نظر دفتر خدمات جهانی هستش و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران است، خانم سیلوی با هوشیاری 30 سال از کشور آمریکا میباشه. مترجم عزیزمون هم دوستمون باربود هست و در ضمن تمامی فایل های ضبط شده شب ها تو سایت تهران aa.org ذخیره میشه و حالا یه چند روزی طول میکشه تا بچه ها دانلود کنن و فشرده سازیش کنن و روی سایت بذارن. باربود جان جلسه در اختیار شماست و از سیلوی عزیزم بی نهایت تشکر کن که قبول کرده که تجربهش با ما در میون بده.
مصطفی قبل اینکه شروع کنیم من یه سوالی ازم پرسید، امشب پرسش پاسخ هم داره؟
آره اگه وقت داره حتما.
گفت من تا 11 سخنرانیم طول میکشه، بعدش اگه ببینیم چجوری میشه اگه بود انجام بدیم.
اوکی.
All right, Sylvia, I asked him, he says, if we're going to go, you said we're going to go to 11:30 a.m. Pacific time. That would be like 11 p.m. my time. So we're going to go from there. And if you had anything, any time left, we're going to do the Q&A as well. You're muted.
Okay, great.
Let's roll now then, shall we?
Okay, let's do it. Okay, so I'm Sylvie and I'm an alcoholic.
میگن که سیلوی هستم الکلی. Okay.
And I thank you so much for inviting me to speak on the program of recovery, the 12 steps.
و ممنونم برای اینکه منو دعوت کردی که در مورد برنامه بهبودی و 12 قدم صحبت بکنم. Alright.
So this is this was a wish of my husband that I do a workshop on the 12 steps for Tehran AA. And so I'm very very honored and pleased to be able to do it.
من همسرم خیلی دوست داشت و یه جور آرزو داشت که این حالا ورکشاپ 12 قدم رو انجام بدم توی تهران و باعث افتخارم که الان اومدم و دارم انجامش میدم. Alright.
So I know that it's been almost, let's see, August.
August 29.
About 4 months since my husband passed away. So it's taken me a little time to be strong enough to do it, but I'm very happy to be here.
و میگن که خب الان تقریبا 4 ماه گذشته از اینکه همسر من درگذشته و هنوز برای من سخته، ولی دارم سعی میکنم باش کنار بیام و اومدم اینجا. Please do you accept my condolences again. All right.
So tomorrow I celebrate 30 years of sobriety. And I came into AA actually very young.
میگن که خب من فردا 30 سال هوشیاریمو جشن میگیرم و من توی AA وقتی اومدم خیلی جوون بودم وقتی اومدم. All right.
So when I came into AA, most everyone was much older than me.
میگم وقتی که من اومدم تقریبا میشه گفت همه از من خیلی پیرتر بودن. Alright.
And so I was a binge drinker, which means I would go on binge drinking whenever the pressures would become too great. I would go on a binge maybe for a weekend or for a few days.
و میگن که من مشروب خور ادواری طور بودم، یعنی هر موقع که حالا به این معنی که مثلا یه دفعه بهم فشار شدید وقتی می اومد یه دفعه میرفتم شروع میکنم مشروب خوردن، حالا مثلا اینجور یه دفعه آخر هفته شروع میکنم به خوردن و چند روز حالا روزها طول میکشید مشروب خوردن. All right.
So you can imagine how how when I came to AA, how much I didn't believe I fit in.
و خودتون تصور کنید دیگه چقدر من وقتی اومدم توی AA حس می‌کردم که من مثلا اینجا مال من نیست. All right.
But yet there was when I came to AA, there was such a sense of peace and well-being while I was in the meetings that I kept coming.
ولی اون موقع که می اومدم جلسات یه حالتی از یه حسی از صلح و آرامش توی جلسات بود که باعث میشد که من دوباره برگردم به جلسات. Okay?
But for me it was very confusing about why I was there. So Barbara, tell me how much you can do translate. I don't want to give you too much.
You go far well enough, so that's fine. Where were you going? Like I can like you don't go too far, so
good. Perfect. You know, okay.
You always go to just sometimes you have these pauses which makes me confused. Like I feel
got
like
it.
Yeah,
trying to figure out how much you are comfortable with. Okay, good. So when I being so young and being a binge drinker, I didn't understand really why I was driven to AA.
و با اینکه خب اون زمان خیلی جوان بودم و یه جوری مشروب خور ادواری بودم نمی‌فهمیدم چرا من چی شد که کارم به AA کشید. All right.
And so I committed going to meetings and I desperately searched for why, what made me an alcoholic.
و متعهد شدم به جلسه رفتن و مرتب داشتم میگشتم ببینم سعی داشتم بفهم چی شد که من الکلی شدم چه اتفاقی افتاد تو زندگی که اینجوری شد. All right.
But what I found in AA, it took me probably about 6 months to find someone who could really explain what alcoholism is and what the 12 steps are.
و وقتی که خب فهمیدم اونجا یعنی AA رو پیدا کردم how much did it take for you?
It took me 6 months, maybe 6 months, to find somebody who could really explain.
تقریبا 6 ماه برای من طول کشید که بفهمم یعنی یکی رو بتونم پیدا بکنم که اشان بتونم توضیح بده هم قدم ها هم AA و همه این داستان ها بتونم دقیقا برام توضیح بده و بگه که چی شده. All right.
And so what I would hear in AA is I would hear people would talk a lot about drunkologues, what they did while they were drinking.
و چیزی که توی AA من خیلی میشنوم اینه که مردم بیشتر راجع به خاطره‌های مشروب‌خوریشون صحبت می‌کنن که مثلا چه اتفاقاتی اون موقع افتاده بود که اون دوران که مشروب می‌خوردن چه اتفاقاتی داشت می‌افتاد. All right.
But drunkologues don't treat alcoholism.
ولی خاطرات مشروب خوردن نیستش که الکلیسم رو درمان می‌کنه. Okay.
And then I would hear in meetings, I would hear a lot of complaining about how hard life was today, but I didn't hear what alcoholism was and what the recovery program is.
و من اینو خیلی میشنوم که مردم غرغر میکنن راجع به اینکه چقدر زندگی الان سخته و توی پاکی براشون سخته. و خیلی کمتر میشنم کسی بیاد راجع به بهبودیش رو اینکه بهبودی چه جوریه زدن صحبت بکنه. حالا راجع به سختی پاکی صحبت دارم حرف دارم. All right.
So I didn't really find answers and until I met Bob Anderson.
و من خیلی جوابی پیدا نکردم واسه خودم تا اینکه باب اندرسن رو ملاقات کردم. Okay.
And so when meeting him and hearing how it works changed my life.
و دیدن اون و شنیدن که این برنامه چجوری کار میکنه زندگی من عوض کرد. Alright.
So what he talked about and what I learned and what I speak about here is alcoholism. What is alcoholism? And what are the 12 steps? What is each step? Why, how do the 12 steps treat alcoholism?
و چیزی که من ازش شنیدم این بودش که 12 قدم چیه، AA چیه، قدمات چی هم و اینکه این قدمات چجوری الکلیسم رو درمان می‌کنن. All right.
And so the purpose of right now, we are now starting a workshop that talks about alcoholism, what is alcoholism, and each week we will be going through the 12 steps to explain how the 12 steps treat alcoholism.
و کاری که ما الان داریم اینجا میکنیم اینه که یه کار قدم گذاشتیم و میخواییم 12 قدم با هم کار بکنیم و اینکه ببینیم این 12 قدم چجوری میخواهن الکولیسم رو درمان بکنن، مریضی رو درمان بکنن. Alright?
And for me, when I was new, that's really all I was looking for so that I could recover and feel better.
What were you looking for? You got disconnected.
I was looking for, what am I doing in AA? What is alcoholism? And how am I going to get better?
و وقتی که من تازه وارد بودم، دنبال این بودم که بفهم که اصلا من اینجا چی کار میکنم، الکلیست چیه؟ این برنامه چیه، چجوریه و من چجوری باید حالم بهتر بشه. Alright.
So I'm gonna assume that those who attend the workshop, if they don't hear each, if they don't attend each session, that they will have watched the previous recordings to make sure that they know what we've talked about.
و من فرض رو بر این میزنم که شماهایی که به این کار قدم دارین میاین هر کدوم یا جلسه قبل رو بودین، یعنی جلسه قبلی که صحبت میکنه رو بودین، یعنی جلسه بعد میاین این جلسه رو یا بودین یا اون فایل صوتیشو گوش دادین و میدونین که جلسه قبل چه اتفاقاتی توش افتاده. Okay.
And I will ask for you who are running this to encourage those who attend to be sure and watch any of the previous meetings that we've done so that they are caught up.
و شماهایی که این جلسه رو دارین اداره میکنین، میچرخونین، راه میندازین و هرچی و این پشت دستن در کاران اینجا، یه جوری ازتون میخواد که به این افرادی که الان میان اینجا و میخوان جلسات بعدی هم بیان بهشون بگین که حتما اینا رو همه رو ببخشید، اینا رو همه رو گوش بدن، یعنی چیزی جا نمونه که بدونن دقیقا چی به چیه، یعنی جلسه بعد میان جلسه قبل گوش داده بشن. Alright.
And the reason for this is it will help. I will not have to go so far into the previous work to arrive to the current work.
و دلیلش اینه که دلیل این درخواستم اینه که نمیخوام مجبور بشم هر جلسه برم جلسه قبل و خیلی عمیقا دوباره مرور بکنم و راجعش توضیح بدم که چی شد و چه گذشت. Okay.
And so this is very, very important because of the way the 12-step recovery program is built.
و این خیلی خیلی حائز اهمیت به این دلیل که این مدلی هستش که برنامه 12 قدم ساخته شده. این منظورش اینه که قدم‌ها هم به ترتیب بوده دیگه، همه یه ترتیبی داشته و این حرفا، منظورش اینه یه ترتیبه باید حفظ بشه. Okay.
So, and the 12-step recovery program is built in 12 steps. And those steps build upon each other.
و میگن که برنامه 12 قدم از برنامه بهبودی از 12 قدم تشکیل شده و اون 12 قدم بر پایه همدیگه تقریبا اینجوری ساخته شدن. اوکی
so the reason why they're numbered is exactly that step 1 comes before step 2 and step 1 and 2 come before step 3 and on and on.
و خب اینجوریه که قدم دو بعد از قدم یک میاد و قدم سه بعد از قدم یک قدوم میاد و همینجوری این رویه ادامه پیدا میکنه. Okay.
So if you don't take step 1, you cannot, step 2 won't work.
و اگه قدم یک رو کار نکنه قدم دو براتون کار نخواهد کرد.
And if you don't take steps 1 and 2, step 3 won't work.
و اگه قدم یک و دو رو کار نکنه قدم سه کار نخواهد کرد.
And what I and so it, as you can see, it's very critical that the steps are taken in the order that they're in to achieve the change that is promised in AA.
و خب خیلی مهمه که قدم‌ها به همون ترتیبی که گفته شده برداشته بشن و انجام بشن که به اون یه جورایی وعده 12 قدم که آخرش هست برسیم، یعنی قدم ها براتون کار بکنم. Okay.
So in the workshop I'll talk a little bit about the previous steps, but I won't go into any depth, so we'll make sure that everyone listens to the previous work if they've missed it.
و من توی هر ورکشاپ راجع به پالت یه خلاصه از اون صحبت جلسه قبل رو میگم که مطمئن بشم کسی چیزی رو از قلم ننداخته. Okay.
Great. Okay. So you can see that what I'm saying is true because there will be members of AA who will be here for a long time and yet have not changed.
و خب از اینجا میتونیم بفهمیم که حرف من درسته که خب عضوای از AA هستن که هستن تو جلسات یه مدت طولانی هستن و تغییری هم نکردن. Okay.
So this is very serious because for those who come into AA and don't know how to do the work, the pain of alcoholism becomes very acute.
و خب این اینجوریه که برای این افراد درد الکلیسم خیلی شدید میشه، یعنی درد خیلی شدید به وجود میاره وقتی هوشیاری. Okay.
And this is why you'll see many you will see members of AA taking their lives in sobriety because the pain is too great.
و از اینجاست که این داستان به وجود میاد که خیلی از افراد هستن توی پاکی خودکشی میکنن چون که درد خیلی شدیدی داره. Yeah, that happened to me. Okay.
So the Alcoholics Anonymous program of recovery is very, very serious. It's very important to the lives of alcoholics, my life.
و بنابراین برنامه الکلی گمنام خیلی چیز مهم و جدی هست برای زندگی الکلی ها. Okay.
And so really finding out how it works, our lives depend on finding out really how it works. And that's the work I'm committed to.
و زندگی به این بستگی داره که بفهمیم برنامه چطور کار میکنم و الان این کاری که من اینجا دارم انجام میدم این سعی دارم تفهیم بکنم. Okay.
And that's also the work that my husband was committed to.
و این همون کاری که همسرم داشت سعی میکرد انجام بده. Okay.
So I'm going to talk now a little bit about alcoholism and what it is. Okay, so I came here about 30 years ago. Go ahead.
و میگن که خب میخوام یه خورده راجع به الکلیسم و اینکه چی هستش توضیح بدم الان از اینجا به بعد. میگه من 30 سال پیش اومدم توی برنامه. Go ahead.
And so I was a binge drinker. And what that means is that I would drink when there would be periods between my drinking.
و میگن که خب من یه مشروب خور ادواری بودم، به این معنیه که بین مشروب خوردن ها فاصله بود، اینجوری نه یه سره مثلا بخورم.
I didn't go to jail. I didn't get into car accidents. I didn't have a family to lose. I didn't have a house to lose. I didn't have a business or a job to lose. I was too young.
و خب من خیلی جوان بودم، نه زندان رفتم، نه خانواده‌ای داشتم که بخوام از دست بدم، نه کاری داشتم که بخوام از دست بدم، نه چیز خاصی نبود بخواد اتفاق خاصی نبود بخواد برام بیفته. Okay.
So what makes me an alcoholic? Why am I an alcoholic? Why did I come to AA? Go ahead.
و چیزی که من یک الکلی میکنه و دلیلی که باعث شد من بیام به AA این هستش که
Okay, so I started drinking at 13 years old. I got sober at 23.
من در 13 سالگی شروع به مشروب خوردن کردم و در 23 سالگی هوشیار شدم.
When I started drinking in my first few years of drinking, I drank a lot, and I found a relief in alcohol that nothing else gave me.
اون سال اولی که شروع مشروب خوردن کردم خیلی مشروب می‌خوردم و اون آرامشی که توی الکل پیدا کردم هیچ چیز دیگه‌ای بهم آرامش نمی‌داد. Right.
And I continued to drink like that, to drink heavy, a lot of alcohol periodically from that age on.
و خب کاری که کردم تو اون سن و سال از اون سن به بعد شروع کردم به صورت ادواری خیلی 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 شدید مشروب خوردن. Okay.
And so as I drank like that, I didn't know I crossed an invisible line.
و همینطور که اون شکلی داشتم مشروب می‌خوردم اینو نمی‌دونستم، متوجهش نشده بودم که یه خط قرمزی رد شدم. Okay.
And when I crossed the invisible line, I crossed into alcoholism.
و وقتی که اون خط قرمز نامرئی رو ازش رد شدم وارد الکلیسم شدم. Okay.
And what that means is that when I began to drink for the effect, I found a relief and release in alcohol that I began to need, to depend on.
و خب این به این معنیه که از اون زمان که مشروب کردم به این شکل مشروب خوردن و این اتفاق افتاد به این معنیه که من یه جورایی به الکل نیاز داشتم که احساس خوبی داشته باشم، احساس آرامش میتونم داشته باشم. Okay.
And so once when I crossed that invisible line into alcoholism, there was the alcoholism was set. There was no turning back.
و وقتی اون خط رو رد کردم دیگه الکلیسم دیگه یعنی وارد شده بود دیگه قابل برگشت نبود. Okay.
And so when I crossed into alcoholism, I now have a disease of a disease of a twofold nature, a disease of the mind and body.
و حالا که این اتفاق افتاد دیگه من یه جور مریضی دو چهره ای دارم، دو حالته ای دارم، بیماری بدنی و بیماری ذهنی. Okay.
And the disease, the disease that my mind compels me towards drinking for relief.
بخش ذهنیش اینطوری که ذهنم منو مجبور میکنه برای پیدا کردن آرامش برم مشروب بخورم.
And my body craves alcohol for that relief as well.
و بدنم به الکل نیاز داره، یه جوره وسوسه الکل داره، ویار الکل داره برای همون آرامش. این یعنی هم بدنم هم ذهنم. Right.
And so I crossed, most everyone crosses the invisible line into alcoholism much earlier than they think.
و معمولا اینجوریه که مردم اصولا اون خط که میره به سمت الکلیسم خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنن خط قطع میکنن. Okay?
And so and the reason why and that is why some people have deeper bottoms than others.
و به این دلیل که خب یه عده آخر خط خیلی شدیدتر و سنگینتری دارن تا بقیه افراد. Right.
Because they don't know that they've crossed the invisible line into alcoholism. They don't know they have alcoholism.
چون نمیدونن اون خطر رد کردن، نمیدونن که الکلیسم دارن و مریض هستن. Okay.
And so what happened for me, I was very blessed to arrive to AA very young.
و خب اتفاقی که برای من افتاد این بودش که خب من خیلی چی میگن لطف شامل حالم شد که خیلی در سن پایین اومدم توی AA. Okay.
So what, and that is really the more awareness of what alcoholism is that spreads, the younger people come in to AA because they learn.
و هرچه بیداری و هوشی راجع به این بیماری بیشتر میشه باعث میشه افراد جوانتری وارد بشن و بیان چون خب میفهمن این مریضی رو دارن. Okay.
And so creating awareness of what alcoholism is raises the bottom for everyone.
و خب این افزایش آگاهی راجع به اینکه الکلیسم چیه باعث میشه اون آخر خط یه ذره بیاد بالاتر، یعنی از اون اونقدر به وضعیت وخیم نرسن که وقتی میان به انجمن. Okay.
So when I came to AA, my bottom was alcohol stopped working and my mind wouldn't stop.
و آخر خط من وقتی اومدم اینجوری بود که خب الکل از کار، یعنی دیگه کار نمی‌کرد برام و ذهن من متوقف نمی‌شد، دیگه ساکت نمی‌شد.
Okay. And so I used alcohol to stop my mind from racing.
من از الکل استفاده میکردم که ذهنم رو آروم بکنم، از اون دورتون درش بیارم. Okay.
Which alcoholism is a racing mind.
که خب الکلیسم یک ذهن خیلی، یه عملا هم یه کسی که ذهن خیلی سریع داره، یعنی ذهنش همش رو دورتون ده هی باش حرف میزنه.
So when alcohol stopped working for me, I was left with a mind that was wild and crazy.
و وقتی الکل اثر بخشش رو از دست داد، من با ذهنی تنها مونده بودم که یه حالت اصلا دیوانه‌واری داشت و خیلی تند فقط کار بهش می‌کرد. Okay?
And nothing really could stop my mind. Nothing could slow it down. No, I couldn't tell myself to slow down. My mind was racing.
و خب هیچی نمیتونست این ذهن من رو آروم بکنه اون موقع و این سرعت بهش بگه آقا واسه کجا میری، سرویس هم کردی. Okay.
So when I cross into alcoholism and I've got a mind that's a power that talks to me and it tells me things and I listen to it and it tells me, go drink because it's, you're going to feel better. You're going to feel, it's going to be more fun. It's going to be a relief. Go ahead.
و میگم خب وقتی که من وارد الکلیسم شدم یعنی اون خطر رد کردم و یه ذهن این مدلی دارم که هی بهم داره میگه خب بعد با این وضعیت وخیم ذهنم داره بهم میگه برو مشروب بخور برو مشروب بخور که حالتو بهتر میکنه و بهتر میشی و من بهش گوش میدم okay.
And so and then my body craves alcohol so I will the moment my mind tells me go drink or my body starts to get warm and it starts to crave the alcohol. Those two together make me drink regardless of the consequences.
وقتی این اتفاق میفته بدنم هم اون الکولو میخواد یعنی یار میکنه و شروع میکنه به داغ شدن و من وقتی اتفاق میفته میرم مشروب میخورم بدون اینکه به این نگاه کنم که چه عواقبی متوجه من خواهد بود بعد اینکه مشروب خوردم okay?
So alcoholism is a mind powered disease that operates by itself without any power to stop it.
و بنابراین الکلیسم یک بیماری ذهنیه که خودش رو یعنی یه جورای جلو میبره پیشرفت میکنه ازش اینه و قدرتی نیست برای متوقف کردنش okay?
And so that is really the purpose of the 12 steps is to give me a new mind, a new source of supply so that I don't use alcoholism.
و خب هدف اصلی 12 قدم اینه که به من یه ذهن جدیدی بده یه منبع جدیدی بده که من دیگه از الکلیسم استفاده نکنم
So what is alcoholism? Alcoholism is a mind power disease and a physical allergy. If we stop drinking, we treat the physical allergy, but we don't treat the mental obsession. We don't treat the mind.
میگن که خب الکلیسم یه بیماری ذهنیه که وقتی شما مشروب خوردن و دیگه مشروب نمیخوری اون بخش جسمیش برطرف میشه ولی اون بخش ذهنیش همچنان سر جاشه که تو هی باعث میشه تو دوباره بری مشروب بخوری اون هنوز سر جاشه و برطرف نمیشه و اون باید اصلا باید اون کار بشه okay?
And so what is the mental obsession? What is the mind power disease? How does it function? How does it work? I need to know how what it is and how it works. Otherwise, I use it and I listen to it without knowing.
و خب من باید اینو بفهمم که اصلا عملاً وسواس ذهنی بیماری فکری چی هست، چجوری کار میکنه، چه مکانیزمی داره. چون اگه اینو نفهمم نمیتونم یعنی جلوتر از این برم، نمیتونم هوشیار بمونم. اگه به این ذهن نتونم غلبه کنم. Okay.
And so what the mind power disease is, it's a mind. I've got a mind that talks to me. When I untreated, I've got a mind that talks to me with authority.
و خب الکلیسم درمان نشده اینه که یعنی وسواس ذهنی اینه که من یه ذهنی دارم که با من صحبت میکنه و قدرت اجرایی داره. بهم میگه این کار انجام بده. و خب ذهنم قاعدتاً میگه انجام بده، میگم درست انجام بده. Okay.
It's a self-talking mind.
یه ذهن خود صحبت کنه، یعنی خودش صحبت میکنه با خودش. Okay.
And my mind will tell me all sorts of things. It'll find fault with everything that's going on in my life. It will tell me a lot of things about me and how what a failure I am. It'll tell me, you know, how bad I am. It will tell me how bad my life is.
و خب همه جور چیزی بهم میگه که حالا اینجوری با هم صحبت میکنی که میگه تو چه آدم بدبختی هستی، چه آدم بازنده هستی، چه زندگی بدی داری، چه همش خرابه.
And so that is why I'm restless, irritable and discontent.
و به این دلیله که من بی‌تاب و کچخور و ناراضی هستم.
Because my mind keeps talking to me and I can't stop it.
به خاطر اینکه ذهنم همش با من صحبت میکنه و من نمیتونم جلوش بگیرم.
And what complicates, now realize this is a disease. This is not something I can control. It's very much like the cancer that killed my husband. It operates on its own.
و یه چیزیه که اصلا من نمیتونم کنترلش کنم. تقریبا شبیه همون مرضیه که شوهرمو کشت. یعنی یه چیزی که واسه خودش اصلا سر خود عمل میکنه و من هیچ کاری نمیتونم روش انجام بدم.
The good news is that the 12-step recovery program will treat it to where you can live a completely new life.
خبر خوب اینه که برنامه بهبودی 12 قدم اینو درمان میکنه و شما میتونید به این نقطه میرسید که میتونید یه زندگی کلن جدید رو اصلا از سر شروع بکنید. Okay?
So what I have to learn about before I go into the 12 steps to find the treatment, I have to really learn and become aware of what alcoholism is, and I have to learn about ego.
و خب چیزی که من پیشنهاد میکنم قبل اینکه بریم به سمت این برنامه 12 قدم و کامل بخواین یاد بگیرین، اینه که به اول باید بفهمین الکلیسم چیه و ایگو یعنی غرور چیه یه جورایی. Okay.
So I've learned that alcoholism is a mind-powered disease that talks to me and tells me things that I listen to.
خب پس اینو فهمیدیم که الکلیسم یک بیماری ذهنیه که با من صحبت میکنه و بهم میگه یه سری کارا انجام بدم و من بهش گوش میدم. Okay?
And as long as I use that mind, the alcoholic mind, alcoholism is alive. It's untreated.
و خب تا زمانی که من از این ذهن استفاده میکنم و بهش گوش میدم، الکلیسم زنده است و درمان نشده. Alright?
And you know it would be so much simpler. Treatment would be so much simpler if it wasn't for the ego factors.
و خب درمان خیلی راحت تر میشد اگه به خاطر عوامل غرور و این حرفا. غرور نمیدونم، غرور نمیشه ترجمه کرد، ولی هم تقریبا مادهش ها میشه یه ذره فراتر از این حرف هست. Okay.
Because it's very reasonable that if I hear, oh, I have a mind that talks to me, stop talking to it and talk to something else, that when I hear that my life depends on it, that I do it.
و خیلی ساده میشد اینجوری که خب من میگفتم من خب یه ذهنم با هم صحبت میکنه، خب منم مریضم، زندگیم که به این بستگی داره، اگه نکنم بیچاره میشم، خب پس من یه وقتش گوش نمیدم. خیلی ساده میشد اگه اینجوری بود، ولی خب اینجوری نیست. سه ایگو رو یه جورای نفس فکر کنم بشه ترجمه کرد. Okay.
But the reason why recovery is a struggle is because of the ego factors that stop that stop the surrender to do the steps.
Okay. و دلیل اینکه بهبودی خود سخت میشه همین عامل نفس هستش، چون که خب یه جوری باعث میشه که نذاره شما این قدم ها رو انجام بدین، یعنی اصلا میاد این وسط وانیسته و نمیذاره این چیزا به این راحتی بخوان عمل بکنن. Okay.
And so a very big part of surrender is learning about the ego factors that stop a surrender. Do you guys have... Oh, go ahead.
Okay, you can go ahead.
Do you guys have the Thibaut papers translated?
What's that, Thibaut papers?
Ask Mustafa. Mustafa, I think, knows.
Mustafa in Thibaut paper, can you get you?
چی بگو من بهت بگم؟
میگه برگه های تیبو چی یعنی اینا؟ گفت اون برگه ها رو داریم.
چهار تا مقاله از دکتر هنری تیبوت هستش. دکتر هنری تیبوت کسی بوده که یه روانشناس خیلی معروف بوده که تای کتاب جز اون افرادی بوده که به بیل ویلسون کمک میکنه تا این رو قدم ها رو بیل بنویسه، البته تو دوازده دوازده نه تو کتاب بزرگ. مقالاتشو دارم، اون زمان علی که قدم کار میکردیم با این مقالات ما تو قدم یک کار کردیم. چهار تا مقاله هستش که از سال 1940 و خورده ای 1950-53 اینا رو نوشته که در مورد همون غروره.
He got those articles.
Okay, great. And is there a plan to translate them?
So you're going to tell me where you want him to read. I'm going to tell him and he will read from there so we can be specific about the sentences. He's really okay. sensitive on everything to be specific, so...
Right. Well, that's why I don't want to pressure to go in and read, find the, exactly where to read, but I want to make sure that those that are hearing it have the source to go to. And if not, then we'll just have to find a way to get
it. No, that's fine. Just tell me where you're reading from and tell me the first couple of, like, you know.
Okay, this is how we're going to do it. But Barbad, we're going to do it like this. So I'm just going to talk about ego and explain it. And then we'll talk about how to get the papers later. But so the ego factors stop the surrender.
میگن که خب این غرور و منیت اون تسلیم رو عبه میبره. Okay.
Because the ego of the alcoholic, it tells me that it's a power and it does not want to surrender.
چون که خب غرور یه قدرت خودش و نمیخواد تسلیم بشه. Alright.
It claims to know everything.
ادعا میکنه که همه چیز رو میدونه.
It tells me that I don't need to surrender.
و به این میگه که من نیازی ندارم تسلیم بشم. Okay.
It tells me that it really is the boss.
و خب عملا همون اون چیزی که من توش اسیر شدم. حالا منظورش اینه جوری زندان وجود دارم. Okay.
So it assumes the right to go ahead without reference to anything like the program of recovery.
و خب یه چیزی که اصلا باعث میشه، یعنی خودش رو اینجوری میبینه که یه جوری من بخواد جلو بره بدون هیچ برنامه بهبودی، یعنی اصلا عملا فاصله بین من و اون برنامه بهبودی خواهد بود.
It tells me that I don't it picks and chooses what I need to do and what I don't need to do.
برام انتخاب میکنه اون کاری که باید انجام بدم و نباید انجام بدم، اون برام انتخاب میکنه. Okay.
It tells me that that I'm what's going on for me is more important than what's going on for you, or what I need is more important than what you need.
و به هم میگه که اون چیزی که من لازم دارم، اون چیزی که من میخوام خیلی مهمتر از اون چیزی هستش که تو نیاز داری یا تو میخوای.
So what happens is ego makes the alcoholic comply with the program of recovery.
و خب اتفاقی که میفته اینه که اون غرور و منیتی که نمیذاره الکلی با چجوری بگم یه جوری با اون برنامه بهبودی یکی بشه.
And compliance means I'll do something but I don't really want to do it.
و خب این به این معنیه که این یکی نشدنه به این معنیه که من میخوام یه کاری بکنم، یعنی I want to do something but I don't want to do it.
Yeah. I I will agree to do something, but I don't want to do it.
و خب این به این معنیه که من توافق میکنم، میگم یه کاری انجام میدم ولی غالبا نمیخوام اون کارو انجام بدم. Okay?
And so that's how alcoholics live their lives. They live their lives untreated by compliance.
و خب این جوریه که ولی الکلی‌ها این شکلی زندگی میکنن، یعنی با هم یکی نشدن زندگی میکنن. Okay.
So a perfect example is an alcoholic will make a commitment to something and then when it's time to do it, really not want to do it. So maybe they'll come up with a lie to get out of it, or they'll do it and really not want to do it, so they'll do it halfway and not do a good job.
و یه مثال خیلی خوبش اینه که مثلا یه الکلی میگه من یه کاری انجام میدم و وقتی زمانش میرسه با اکرام کار انجام میده، با بهانه میاره واسه انجام دادنش، اون کار درست انجام نمیده، اسم نیمه انجام میده.
Rather than live their lives happy and grateful and giving 100% of themselves, they'll live under compliance.
و به جای اینکه زندگی یه جوری 100% بکنن، از زندگیشون لذت ببرن و اون کاری که دارن میکنن دل بدن و اون کارو انجام بدن، یه جوری اینجوری با این فاصله زندگی میکنن. اوکی
باربار جان، یه لحظه ببین، دو سه دقیقه قبلش یه نکته گفت، اونجا اشتباه ترجمه شد یا متوجه نشدی، داره ادامهش بد میره. ببین یه جاش میگه ما الکلیا با غرورمون یک دنیای ذهنی رو تو خودمون ایجاد میکنیم که تو اون دنیای مجازی زندگی میکنیم، و وقتی تو دنیای ذهنمون زندگی میکنیم نمیتونیم تو دنیای واقعی زندگی کنیم، و این دوتا با هم یکی نمیشه، چون من توی ذهنم دارم زندگی میکنم و غرور اون دنیا رو مدیریت میکنه. خب اینو یه کوچولو جا به جا، یعنی بعد متوجه شدی دیگه ترجمه ها رفت. وقتی داره میگه اون دنیای ذهن، یعنی اون دنیای خیالی که ما الکلی‌ها توش داریم زندگی میکنیم. ادامه بده قربونت.
میشه میخوای تو ترجمه کنی جدی؟
نه من معذرت میخوام، ادامه بده.
اوکی. اوکی.
Yes, does Mustafa need me to know something? No?
No, it was just mentioning a point that from I just didn't get some of your points.
Got it. So the ego factors stop the surrender into the 12 steps.
خب اون غرور و منیت یه جوری تسلیم رو توی 12 قدم عقب میبره. Okay?
And so before I learned this, my life was totally unmanageable.
و قبل اینکه من اینو بفهمم و یاد بگیرم، زندگیم کاملا غیر قابل اداره شده بود.
I found fault with everything that I had to do.
Okay. Can you say that again, please?
I found fault.
Okay.
With everything that I had to do.
توی همه کارام همه کارام اشتباه بود، اشتباه پیش می اومد. Okay.
So I found fault with my work and everything that my work asked me to do.
و با کارم مشکل داشتم و همه اون چیزایی که توی کارم باید انجام میدادم همه به مشکل میخورد.
I hated having to go to the store to buy food.
از این متنفر بودم که برم مغازه و غذا بخرم.
I hated having to make appointments or meetings.
از این متنفر بودم که برم بالا یه قراری بذارم یا به جلسه برم.
I found fault with everything in my life.
و تقریبا همه چی تو زندگیم به مشکل می‌خورد. Okay.
And I was so depressed and so miserable and I didn't know why.
و به شدت احساس افسردگی و غمگینی می‌کردم، بدبختی می‌کردم و دلیلش رو نمی‌دونستم چی بود. Okay?
And so when that mental illness would get so strong, that is why I would drink.
و وقتی این حالت فکری، این حالت ذهنی قوی میشد و شدید میشد، باعث میشد که من برم مشروب بخورم. این اصلا دلیلش بوده که میرفتم دوباره مشروب میخوردم. Okay?
So my mind was like a pressure, was a pressure cooker.
بنابراین ذهن من عملا اون چیزی بود که اون فشارا رو به وجود می آورد، یعنی فشارساز بود. Okay?
The pressure in my mind would build.
Okay.
The pressure in my mind from all of the self-talking would build and I have to drink again.
Okay. و اون فشار ذهنی از اون همه صحبت‌هایی که با خودم می‌کردم، این ذهنم با هم صحبت می‌کرد، چنان فشاری به من وارد می‌کرد که مجبور شدم برم مشروب بخورم. Okay?
And so I didn't know that was alcoholism.
و خب من نمیدونستم این الکلیسم بوده که این کار رو داره میکنه. Okay.
I didn't know that alcoholism was a mind-powered disease that compelled me to drink.
من نمیدونستم که الکلیسم یک بیماری ذهنیه که منو مجبور میکنه به اینکه مشروب بخورم. Okay.
So when I came to AA and my mind was so bad, it was so dissatisfied, it was so unhappy, and I came so young, I didn't know that was alcoholism. I didn't even think I was an alcoholic.
و خب من وقتی که اومدم، خب اون موقع خیلی جوان بودم، ذهنم خیلی بد کار میکرد و خیلی داشت اذیتم میکرد و من نمیدونستم که الکلیسم دارم و نمیدونستم که این الکلیسم دارم.
And so when I heard what alcoholism is, finally somebody explained to me what is alcoholism, why am I here in AA. When somebody explained that to me, I finally could accept that I was an alcoholic and needed to
Okay, go on, say that.
And needed sobriety.
و وقتی که بالاخره فهمیدم این الکلیس چیه، یکی اینو بهم توضیح داد و من فهمیدم که الکلی هستم، اون موقع که اومدم و فهمیدم، خب به این هوشیاری و بهبودی نیاز پیدا کردم، یعنی بهش نیازمند شدم و اومدم تو انجمن. Okay?
Right, so this is what needs to be talked about in AA so that more people could fully accept that they're alcoholics with alcoholism and understand what the 12 steps really are for.
و این چیزیه که باید توی انجمن راجعش صحبت بشه که مردم بفهمن یعنی الکلی هستن یا نیستن و این 12 قدم واسه چیه و چجوری میخواد بهشون کمک بکنن. Okay?
And in doing that and explaining what it is, we're actually raising the bottom for alcoholics so people don't have to suffer as deeply as people have suffered in the past with such low bottoms.
و با این کار ما داریم این آخر خط رو سعی می‌کنیم برای آدم‌ها، یعنی یه کاری کنیم به یه نقطه کمتر ترکیده‌ای برسن تو آخر مشروب خوریشون، تا مثلا یه سری مثلا کل همه زندگیشون از دست میدن و خیلی عذاب میکشن، این باعث میشه این اون نقطه، یعنی یه ذره عقب‌تر نقطه آخر خط بس آدم ها. Okay?
And so that really is what alcoholism, ego, and self is. That self is me. That it's all of that is wrapped up in my mind. And that is what makes me an alcoholic.
و عملا این غرور و منیت همینه، یعنی که همش هم توی این ذهن من هستش و عملا داره من از حالا برنامه و حرفا داره دور میکنه، همش توی ذهن من. Okay?
And so I'm so sorry that we have to wait a whole week to talk about step one and the recovery process starting, because leaving it this way for some is maybe a little disturbing.
و میگه که من خیلی متاسفم و ناراحتم که ما باید یه هفته دیگه صبر بکنیم تا در مورد ادامه این برنامه بریم صحبت بکنیم، چون اینجوری رهاش کردن ممکنه واسه خیلی واسه یه عده حالا لااقل جالب نباشه و اذیتش میکنه. اوکی
سو بات رست اشورد دات جست بای بیگینینگ تو بیکام اویر اف وات الکوهولیسم از it starts to infiltrate and it starts to help already.
و از این مطمئن باشید که همین فقط با فهمیدن اینکه الکلیست چی هست و چه جوریه خودش اون نفوذش رو بهتون شروع میکنه. Okay.
And so next week we'll talk about step one and go start the process of learning about step application and treating alcoholism. And right now, I think we're going into time for questions, right? We have 30 minutes to go for questions. Would you like to do that?
و میگن که خب از هفته دیگه ما شروع میکنیم قدم یک رو کار کردن و الان اگه اوکی باشیم میریم سراغ پاسش پاسخ سوال کردن. بریم
یا چی چکار کنم؟ خب بذار بچه ها بنویسن سوالاتشون رو توی چت، اگر بچه ها لطف کنن که این سوالات رو بنویسن، در ضمن مقطع هوشیاریشون هم بنویسن که چند وقت تو برنامه هستن که سوال واضح بشه بپرسه. خب یکی از دوستان سوال کرده که آیا ریشه بیماری ما غرور و خودخواهیه یا ترس هستش؟
اوکی و چقدر پاکیشنا؟
پاکیش دو سال فکر کنم نوشته بود، بزن نگاه کنم.
Someone with 2 years of sobriety asked, is there roots to our disease? Is it چیا گفتید؟ بیماری یا چی؟
ریشه بیماری الکلیسم غرور و خودخواهی هست یا ترس؟
The roots to our disease, the alcoholism, is it ego or is it fear?
Alcoholism is a mind-powered disease with ego factors that stop the surrender. So it's not fear. Fears you learn more about in this step four. They're, the mind talks to us.
Hold on. Let me translate.
Go ahead.
میگن الکلیسم یک بیماری ذهنیه که و توش غرور و وجود اون غرور و منیت وجود داره که اون تسلیم رو عبه میبره، اون چیزی که یعنی عملا اون تسلیمی قرار تو شما به وجود داده عبه میبره و ترس اصلا یه چیزی که شما توی قدم چهار باش مواجه میشین. Okay?
And so the mind talks to us and creates a lot. The disease creates a lot of feelings, thoughts, everything in our mind.
و خب این ذهنه با ما صحبت میکنه و کلی احساس و افکار مختلف رو توی ذهن ما ایجاد میکنه. Okay? Can you hear me? Silly.
گوشش زنگ خورد یه لحظه بار بود چون اینترنتش انگار رفت. جلسه رفت بیرون الان رضا یا
نتش ترکی؟
آره نه گوشیش رنگ خود تصویرش الان میاد داخل. لطفا دوباره هاستش کنی سلویو اومدش. لطفا هر کی از بچه‌ها که هاست هست سلویو کو هاستش کنه. سیلوی تو جلسه است.
سیلوی you were saying like my mind talks to me. Can you hear me?
Yes.
You were saying my mind talks to me and creates all those feelings and
thoughts.
Yeah. Thoughts and feelings, yeah.
So my mind makes me afraid.
و خب بنابراین این ذهنمه که باعث میشه من بترسم. Okay?
So my mind will talk to me and tell me about my life so that I am afraid.
و بنابراین ذهنم با من صحبت میکنه و در مورد زندگیم به من یعنی زندگیمو برام تعریف میکنه و باعث میشه من بترسم. Okay?
My alcoholism wants me to be sick.
الکلیسم من هست که میخواد من مریض باشم.
It wants me to be scared.
میخواد که ترسیده باشم، یعنی بترسم.
Because remember, this is a disease. If you believe in what it tells you, you're going to be sick.
چون یادتون باشه این یک مریضیه و اگه بخوایم به هر چی که میگه رو باور بکنیم همچنان مریض خواهید بود. Okay.
So alcoholism my fears are from my alcoholism.
I think they got the answer. Yeah.
Good.
پس در نهایت میگن که ترس من از الکلیسم نشد میگیره. سوال بعد.
Okay, so you want the next question?
Yeah, I'm waiting for them to read me the next question. Almost up.
یه لحظه. ممنون. سوال بعدی. دوستی گفته که من حالا 6 سال تو برنامه هستم و سپردنم ضعیفه و نمیتونم رها کنم و همش کنترل میکنم. 6 سالم پاکه.
Okay, somebody with 6 years sober said I can't let go and I can't have faith and stuff. So what am I supposed to do? The problem with them is like you can't stop controlling and can't let go.
I get it.
Yeah.
That's a very good question.
سوال خیلی خوبیه.
And the answer is doesn't lie in it, you no alcoholic can let go unless they've applied the 12 steps in the order that they're in.
میگه خب میدونین که الکلیا نمیتونن رها کنن و بسپارن مگر اینکه اون 12 قدم با همون ترتیبی که هستن 12 قدم انجام بدن. Okay?
And so letting go begins in steps 1, 2, and 3. And that builds as you build it. And so no alcoholic lets go because they want to.
و خب راه کردن از قدم 1, 2, 3 شروع میشه که این قدم ها رو درست انجام بدین. و هیچ الکلی نمیتونه کلا یعنی به این راحتی بخوادم رها کنه. You said they can't let go even if they want to.
Correct.
Yeah, okay. حتی اگه بخوادم نمیتونه درست رها بکنه، این قدم ها درست کار نکنه. Okay.
Because remember, we are being controlled by a mental disease.
چون که خب عملا اونا با یه بیماری ذهنی دارن کنترل میشن، یعنی اون بیماری ذهنی داره کنترلشون میکنه. Okay.
And we by ourselves don't have the power to let go.
و ما خودمون به خودی خود قدرت رها کردن نداریم.
So remember how I said that when you don't learn about alcoholism and ego and how the 12 steps work in the order they're in, it seems like they don't work.
و خب اینو یادتون باشه وقتی راجب قدم یعنی راجب غرور و منیت با تون صحبت کردم و کار کردن 12 قدم با همون ترتیبی که هستن اینو یادتون باشه چون اگه اینجوری انجامش ندین کار نمی کنم. Okay.
So the beauty of the 12-step program is all we have to do is take the steps and it will work.
و زیبایی برنامه 12 قدمی اینه که در کاری که ما باید انجام بدیم اینه که اون قدم ها رو انجام بدیم، قدم ها رو برداریم کار کنیم و اینجوریه که کار میکنه. وقتی این کار انجام بدیم شروع به کار کردن میکنه. اوکی؟
That's basically the purpose.
Yeah, I think they got the idea. Next question, right?
Yep.
سوال بعد.
یه لحظه من نیا کنم. دوستی میگه شهر ما کوچیکه و پاکی ها پایینه. 6 ماه و 24 روزم پاکه. میگه آیا قدم های 4 و 5 و 8 و 9 رو میشه با غیر الکلی ها یا کسایی که 12 قدم رو کار نکردن کار کرد؟
کدوم قدم
ها؟ حالا اصلا 4 و 5 و 8 و 9 منظورش اون قدم ها. میگه مثلا 4 تا 9 میتونه با کسی که 12 قدم رو کار نکرده یا الکلی نیست کار کنه، یعنی برن یه راهنمای غیر الکلی حالا روانشناس چیزی بگیرن باهاش کار کنه.
So next person says that person got 6 months and 26 or 28 days and says our city is very small and we ain't got a lot of like old timers who like really work the program. So can I do my step 4th and 5th and 8th and 9th with someone who is not an alcoholic, maybe a therapist or anything like that?
I would say that is better. We'll talk more about this in the steps when we're in them. But it's better to do the steps 4 and 5 and 8 and 9 with somebody in the program because they understand how alcoholism works and nothing will slip through the cracks.
میگن که حالا ما توی قدم ها برسیم اجازه بیشتر صحبت میکنیم، ولی خیلی بهتره که با کسی که قدم ها الان کار کردن و انجام یعنی رو انجام بدید، چون که اونا دقیقا میدونن الکلیس چجوری کار میکنه و این قدم ها چجوریه و عملا چیزی از قلم نمیفته، یعنی همه چی ریزبینانه و مشکافانه بررسی میشه توی این نسخه. Okay.
So you can do them via Zoom, no problem.
میگن حتی اینا رو توی زوم هم یعنی هم آنلاین و تلفن اینا میتونن انجام بدن. Alright, next one.
Yes.
خب.
یه دوستی نوشته من قدم 2 هستم و با پذیرش نیروی برتر مشکل دارم. میدونم خدا هست ولی هنوز با ذهنم در جنگم چجوری بپذیرم که نیروی برتر از خودم هست.
Someone says I'm at second step now and I have struggled with the concept of God. I know there is a God. I have struggled with the concept of HP and I know there is a God, but I still struggle to like understand and accept there's like a power greater than me.
So, okay, so that's really more, I think, a problem with step 3 rather than step 2. And so when you don't take step 2, you can't take step 3. And when you don't...
Hang on. میگه این که داری میگی بیشتر قدم 3 هست و قدم 2 و فکر نکنم بتونی قدم 3 تو انجام بدی وقتی 2 تو انجام برس نهدی. Okay.
And so when you don't take step 1, you can't take step 2, and then you can't take step 3. And so remember the ego factors of alcoholism. Go ahead.
میگن که خب شما وقت قدم 1 رو انجام ندید، 2 رو نمیتونی انجام بدی و 2 رو هم انجام ندید، 3 رو نمیتونی انجام بدی و اون داستان ها حالا اون موارد غرور و منیت الکلیسم میتون باشه. Okay.
So remember that the ego factors of alcoholism tell me that I'm the boss.
اینو یادتون باشه، یعنی خاطر نشان میکنه که غرور و منیت الکلیس به من میگه که من رئیسم اینجا، من میگم همه چه برای چه جوری باشه. Okay.
And I'm the authority for what's right and what's wrong and what to do and what not to do as a power. I'm self-important.
من خودم مهمم، من میگم چی درسته و چی غلطه، چه کاری باید انجام داد و چه کاری نباید انجام داد. اون برومنیت صحبت داریم. Okay.
So in the process of the recovery, in the recovery process, what we really are must accept is that the ego factors stop a surrender.
و چیزی که در پروسه ریکاوری باید بپذیریم، تو بهبودی باید بپذیریم، اینه که اون غرور و منیت اون تسلیم رو به میبره و میشونه.
And so when I believe in what my ego tells me, that stops anything other than me from coming in.
و وقتی من به غرور و منیتم گوش میدم، باعث میشه که چیز دیگه به غیر از خود، فیدبکی به غیر از خودم نگیرم. یعنی منظورش اینه که هیچ خدایی وارد نمیشه. Okay.
And the problem with that is that the ego factors trigger alcoholism thinking, and together those two things drive me to drink.
میگه که غرور و منیت اون طرز فکر الکلی رو روشن میکنه و خب این دوتا منو با هم بیچاره میکنن دیگه، یعنی دوستانه واسم به وجود میارن که نمیتونم دیگه بس بشن. Okay.
So the acceptance of my disease as a mind controlling disease that will drive me to lose everything, drunk or sober. Accepting that, learning about that, seeing that opens my mind to finding something greater than me.
و خب میگن این ذهن من یعنی باعث میشه اصلا همه چی من عبیم بره، یعنی پولیس من زندگی من میشه پاک باشم چون بزنه عبیم میبره. و من اینو وقتی، یعنی وقتی بپذیرم و باورش بکنم، when I accept that, what happens?
My mind opens to looking for something greater than me.
ذهنم باز میشه وقتی اینو بپذیرم، ذهنم باز میشه که و یعنی این روشن فکری روشنبینی رو پیدا میکنم که به دنبال یه چیزی برتر و بهتر از خودم بگردم. Okay.
And that is the process of how I come to believe in a power greater than me.
و پروسه این که من به یه نیروی برتر و بهتر از خودم باور پیدا کنم اینجوری به وجود میاد. Okay.
It doesn't happen by me telling myself to let go.
اینجوری به وجود نمیاد که من به خودم بگم که خب رها کن و من رها بکنم، اتفاق بیفته این راحتی. Okay.
Yeah. Okay, next question.
باربو جان، دوستی 16 سال تمیزه، گفته من چجوری متوجه شم که غرور دارم یا غرور تو من داره کار میکنه، یعنی غرورشو چجوری ببینه؟
Someone with 16 years asked like how can I see my ego?
I'm sorry, say that again.
Someone with 16 years clean asked how am I supposed to see my ego and how it's working.
Good very good question. So what I learned is I have to keep this message in front of me, hearing it and looking at myself and asking God to help me see myself as I begin.
میگه چیزی که من یاد گرفتم اینه که این پیام باید جلو خودم نگه دارم و همیشه به خودم بگم که what am I supposed to say? God did what?
The process is becoming aware of our alcoholism and our ego. It's about learning about it, it's about hearing about it. And as I learn and hear about it, I start to see myself.
خب میگن داستان اینجاست که من باید این پیام همیشه جلو خودم نگه دارم و بدونم که خداست که به من کمک میکنه. و در مورد اون الکلیسم و غرور و منیتم اول از همه یاد بگیرم و اونو ببینم و از اونجا باعث میشه که من بتونم اون ببینم. یعنی اول راجعش باید یاد بگیرم، اصلا ببینم چجوری عمل میکنه، مکانیزمش چجوریه. Okay, so I have to learn about it first.
Right. And so that's why I asked about the Thiebaud papers, because what Dr. Thiebaud was the psychiatrist that helped the start of AA, and he worked with alcoholics, and he found the ego factors in alcoholics back in, I think, the 20s or the
1920, 1930. Okay. And I'm going to شکل گیری الکلی های بابنا خیلی کمک کرد و اون مقالاتی که راجع به غرور و منیت بود و راجع توی 1920 یا 30 اون دوران بود که نوشت. Okay.
And so I'll think a little bit more about how we can get the ego factors to use sooner if it's not translated. But there are several ego factors. Alcoholics do everything in a rush.
میگن که من اول از حالا یه فکری می‌کنیم واسه اینکه اون مقالات رو اگه ترجمه نشده ایشو به دست شما برسونیم، ولی موارد این غرورمنیت ایناست. یکی اینکه الکلی همیشه توی یه حالت عجله‌ای طورن، همیشه می‌خوان خیلی سریع و عجله انجام بدن. مصطفی الان دقیقش رو خودت بخون، من میگم چیزش رو تو بخون اگه داری.
بادود نه منم انگلیسیشو دارم، علی راهنمان برام ترجمه میکرد. بگو میخوای جلسه دیگه، خب جلسه دیگه خود اون مقالات رو بخونه و سیلوی توضیح بده بهش بگو،
یعنی اون بخونه ترجمه کنم من.
آره حالا مثلا رو
مقالات مصطفی says like he got the English articles as well and Ali yeah. Translate for him. So he asked if you want to read those articles next time and explain them, and I translate them for you.
Okay. That sounds good. We can do that. We can talk. Maybe what we'll do is take a little bit of the time to go into the Thiebaud papers and talk specifically about the ego factors and compliance. And then we can... You can translate that.
Yeah, sure. Okay, you were saying ego factors.
Right. So the ego factors, I'm going to see here. Let me see if I can get to just talk about them really quick.
You said alcoholics were always in a rush.
Yeah. All right. So. I'm just going to look for the, so that I can go from the print. Sorry.
دنبال همون مقاله هاست، میخواد از روش بخونه. باید اگه میتونه خیلی سریع بره اینا رو.
Give me one second. I'm just going to pull it up.
Yeah, that's fine. Take your time.
Okay. All right. So, so basically ego, the alcoholics are very immature.
میگن که خب عملاً الکلی آدم خیلی نابالغی هستن. Okay.
So they do everything in a hurry.
همه چیو میخوان عجله انجام بدن.
We think that our needs always come first.
اینا که این مواردی که داره میگه برای الکلیه که یعنی خوشگلانه قدم درست کار نکرده، اینجوریه که نیازهای ما که اون اول میاد، یعنی باید به خودمون فکر میکنیم. Okay.
So the idea of doing things that are kind of low and not special hurts the alcoholic ego.
و خب فکر این که انجام کاری که خب مثلا یه قول چی میگن کمن داره خیلی شاخی نیستن و خیلی حرکات بولدی نیستن، کلن این غرور الکلی رو جریحه دار میکنه، دوست دارم میشه اون بولد مجلس بشن. Okay.
So alcoholics, the ego cannot accept frustration.
الکلی‌ها نمیتونن خستگی رو بپذیرن. Frustration from what? What do you mean?
Life. Anything that slows it down. Anything that stops it. Anything that stops them, alcoholics from getting what they want. The ego gets inflamed or gets triggered or doesn't like to be slowed down.
منظورش اینه که از این خستگی، منظورش اینه که مثلا یه جوری زندگی کردن، اون بر وفق مراد پیش نرفتن یا هر چیزی، یعنی کلا از توی داخل زندگی منظورشه، یعنی اون مدلی که همه چی هست و نمیتونن اون مدلی پیش برن، بپذیرن، خود خسته میشن و اینا. عملا میخواد بگه زندگی و مدلی که هست نمیتونن بپذیرن، در نهایت به این میخواد برسه. اوکی.
So examples are alcoholics, they can't stand to wait in line.
مثلا که الکلی ها نمیتونن تو صف باستن.
We get untreated, we get very frustrated, we get mad with the people in front of us, we start finding fault with them in front of us.
عصبانی میشیم، با مردم دعوا میکنیم، اونا که جلومون هستن برای اونا قاطی میکنیم. Okay.
And so what happens is when we get like that, we activate alcoholism, and so we start getting really, really frustrated, very angry, very and all of a sudden we find ourselves irritable, restless, and discontent again.
و خب حالا به همه مثالای دیگه که داره میگه، میگه در نهایتش اینی که باعث میشه که ما به شدت یه حالت بیتاب کش و ناراضی پیدا کنیم، در نتیجه حالا این اتفاقاتی میفته و مثالایی که زد و میگه زود خسته میشیم، میگه اگه قدم کار نکرده باشیم زود عصبانی میشیم، قاطی میکنیم و دیگه گفتش دیگه. اوکی.
So here we're starting to become aware of the power of ego and how ego drives us.
و خب اینجا به این نقطه میرسیم که بفهمیم دقیقاً قدرت این غرورمنیت چیه و چجوری ما رو اداره میکنه. Okay.
And so what we learn in AA about ego is there's no compromise with the ego. You cannot be the power for your life and have God in your life.
و میگه چیزی که توی AA میفهمیم اینه که نمیتونیم با این غرور و منیت سازش بکنین. شما نمیتونین هم اون نیروی توی زندگیتون باشین و هم خدا رو توی زندگیتون داشته باشین. Okay.
Right. So and my ego gets fed when I get attention, I feel self-important. I feel better than other people. This is how untreated an alcoholic acts and thinks.
میگه غرورم وقتی که من مثلا تایید میگیرم یا مثلا حس میکنم از بقیه مهمترم یا بالاترم، این موقع هست که تقویت میشه و قوی میشه. Okay.
So, you know, that's what happens in AA. Oftentimes you'll find people that are in leadership positions of AA who haven't recovered from alcoholism will think they're really important and start and act very they'll start directing the and they're really just servants.
و مثلا نمونهش مثلا توی AA آدمایی که پاکی بالایی دارن و درست قدم کار نکردن و مثلا فکر میکنن که خب مثلا چیز خاصی هستن، میخوان همه کنترل بکنن و به همه امر و نهی بکنن، ولی نمیدونن که فقط خدمتگزارن و چیزی بیشتر از این نیستن. اوکی.
And you can see, I know this is pretty much, we're winding down now, but you can see that a life that's run by ego can only result in failure.
و میگه مطمئنم که میتونین اینو ببینین که زندگی که غرور محوره فقط یعنی به شکست منتهی میشه.
Because it's always in conflict with everything else.
چون همیشه باید همه چیزی که اونجا هست با همه چیزای اطرافش در تضاد ده.
This is why it's urgent that we find a program of recovery for not only to stay sober, but to be able to function and live in our lives.
و از این بابته که خیلی مهمه که ما یه برنامه بهبودی پیدا بکنیم، نه فقط برای اینکه بتونیم یه جورایی فعالیت بکنیم، بلکه بتونیم به زندگیمون اصلا با اون برنامه ادامه بدیم. اوکی
okay, so that's where it's 11:30 now. I don't know if there's is there any more questions that are burning, or we want to do one more, or we can finish now. I have a meeting at 12, so I have to get going pretty soon.
I think we're going to have to finish it. I'm pretty okay. tired.
Okay, good. So we can go a little bit more into alcoholism and ego next time. We can even do two meetings on just alcoholism and ego, and then start step one the third okay. time.
Let me check with them. میگن که خب من 12 دارم سر یه جلسه ای و عملا میواد برم، ولی میتونیم حتی دو جلسه راجع به قبلی بریم تو قدنی، دو جلسه راجع به غرور و این حرفا یه جلسه
عالیه.
They take whatever you want to say. Two meetings, three meetings about ego, whatever. They're going to take it. Just whatever you want to do, do it.
Got it. Okay.
Okay.